بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 141 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 105، مورخه 8/8/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه لعدم تعددها هاهنا، لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء. بحث در تقسیمات مقدمه بود. فرمودن مقدمه مقدمه یا داخلیه است یا خارجیه. این دو رو تعریف کردند. اشکالاتی وارد شده بود، جواب دادند. بعد فرمودن در مقدمه داخلیه ما بحثی نداریم، چون مقدمه داخلی یعنی جزء عمل و جز وجوب نفسی داره. اگر بگید وجوب غیری هم داشته باشه، اجتماع مثلین پیش میاد و اینم محال است. این بحث دیروز. در بحث امروز یک اشکال به این مطلب ذکر می کنند و اشکال رو پاسخ می دن. قبل از بیان اشکال مقدمه رو اشاره میکنیم. در اصول فقه جلد اول صفحه 313 و در کفایه جلد دوم، بله در کفایه هم جلد اول صفحه 233 در بحث اجتماع امر و نهی می‌خوانیم که در اونجا یک عمل خارجی است که خواندن نماز در دار غصبی باشه. این عمل خارجی چون دو جهت و دو عنوان داره، دو تا حکمم داره، این عمل چون صلات است حکم وجوب داره، صلی. چون عنوان تصرف در دار غصبی حرمت داره، لا تغصب. دو حکم در یک مورد اجتماع کردن، چون دو تا عنوان اینجا وجود داره میگن اجتماع دو حکم جایز است. این مقدمه یه بحث تو اصول فقه خوندید، انشاءالله در کفایه هم خواهد. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه چه اشکالی داره در مقدمه داخلیه هم ما دو عنوان درست کنیم، یک عنوان وجود نفسی داشته باشه، یکی وجود غیری. مثلا رکوع که مقدمه داخلیه بود، به عنوان این که جزء مأمور به هست وجوب نفسی داشته باشه، به عنوان این که مقدمه مأمور به هست خود عنوان مقدمه وجوب غیری داشته باشه. حالا دیگه لا محال عنوان غیر از معنون است دیگه. نه، عنوان حکم رو عنوان دسته باشه. هر چی در بحث اجتماع امر و نهی میگید اونجا چی میگید؟ یک عمل خارجی مگه بیشتره؟ نماز تو خونه غصبی یک عمل، صلات در این دار از جهتی که عنوان صلات واجبه، از جهتی که عنوان تصرف در غصب حرام. از دو جهت حکم رو عنوان میره بلا شک و شبهه. اونجا صفحه 313 به بعد مراجعه کنید، اصول فقه یادتون نره. حکم رو عنوان میره، بعد بحث میکنن که یه عنوان با معنون متحدون املا. اینجا هم همینو بگه، اینجا هم دو حیثیته، من جهت جزء است و من جهت مقدمه است. من حیثی مقدمه است و من حیثی جزء است. دو حیثیته. پس نتیجه این که در اینجا هم ما دو جهت و دو عنوان درست کردیم برای این فعل خارجی، برای رکوع. از جهتی و به خاطر یک عنوان وجوب نفسی داره، به خاطر عنوان مقدمیت وجوب غیری داره. پس بنابراین صحیح است بگیم مقدمه داخلیه هم وجوب غیری داره هم وجوب نفس. این اشکال مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن. پاسخ این است که میفرمایند در باب اجتماع امر و نهی کلام شما درسته، آنجا دو عنوان دارید، هر کدام به تنهایی موضوع حکم است. مثلا اجتماع نباشه، صلات به تنهایی موضوع حکم است، یجب الصلات. غسل به تنهایی هم موضوع حکم است، یحرم الغسل. حالا هر دو با هم جمع شده، دو عنوان است، دو حکم است. ولی خوب دقت کنید، در بحث مقدمه داخلیه این عنوانی که شما درست کردید، گفتید وجوب غیری داره، این عنوان موضوع حکم نیست. این عنوان وجوب غیری نداره. مثلا ببینید، رفتن به میقات مقدمه حج است. اینجا رفتن به میقات وجوب غیری داره، ولی ببینید وجوب روی چه عنوانی رفته. ما میگیم یجب الذهاب الی المیقات، رفت تن به میقات واجب است. وجوب روی این مصداق رفته، مقدم بودن موضوع حکم نیست، بلکه علت حکم است. میگیم یجب الذهاب الی المیقات لانه مقدمته، پس خود عنوان مقدمه بودن موضوع حکم نیست. در مقدمه داخلیه هم همین است. فرض کنید رکوع بخواد وجوب غیری داشته باشه، این جور باید گفته بشه، یجب الرکوع بالوجوب الغیری لانه مقدمت. پس عنوان مقدمیت هیچگاه موضوع حکم نیست. موضوع حکم مصداق مقدمه است،
که رکوع باشه. رکوع هم که قبلن وجوب نفسی داشت دیگه محال است، وجوب دومی به رکوع تعلق بگیره، میشه اجتماع مثله. ولی در اجتماع امر و نهی اون دو عنوان شما قبلنم موضوع حکم بود، خود عنوان صلات و غسل. بعد از اجتماع هم موضوع حکم خواهند بود، ولی عنوان مقدمه نه قبلا موضوع حکم قرار می گرفته نه در مقدمه داخلیه. پس نتیجه این که اینجا محظور به حال خودش باقیست، رکوع نمتونه وجوب غیری داشته باشه. در پایان مرحوم آخوند این اشکال رو میخوان توجیه کنن، میفرماین شاید نظر مستشکل این نباشه که بخواد برای مقدمه داخلیه دو تا وجوب درست کنه، غیری و نفسی. شاید نظرش این است که رکوع ملاک دو وجوب رو داشته، هم ممکن بوده واجب نفسی بشه، هم ممکن بوده واجب غیری بشه، ملاک هر دو رو داشته. چون ابتدا امر سله آمد رکوع واجب نفسی شد، دیگه نمیتونه واجب غیری بشه. شاید مرادش این باشه. بعدم میفرماین فتعمل، وجهشو خودشون بیان میکنن مرحوم آخوند در حاشیه کتاب. وجهش این است که مقدمه داخلیه چون وجودش این وجود ذل مقدمه است، فقط ملاک وجوب نفسی داره، حتی ملاک وجوب غیری رو هم نداره. پس تا اینجا نتیجه گرفتن که مقدمه داخلیه از محل نزاع خارج است. در پایان اشاره میکنه میفرماین ولی مقدمه خارجیه با همه تقسیماتی که براش ذکر کردن بعضی مقدمه خارجیه رو به پنج قسم تقسیم کردم، همه اونها داخل در محل نزاع است، نیازیم به ذکر اقسام مقدمه خارجیه نداریم. این تمام بحث در این تقسیمی که اینجا مطرح میکنم. عبارت رو دقت بفرمایید. از یه خطی بالاتر از بحث و دیروز که اول مطلب باشه، فلا تکاد و تکون و واجبتن به وجوب آخر، ثابت کردن مقدمه داخلیه وجوب نفسی داره. وقتی وجوب نفسی داشت، فلا تکاد و تکون و واجبه، دیگه ممکن نیست واجب باشد به وجوب دیگری، دیگه ممکن نیست وجوب غیری هم داشته باشه. لمتنا اجتماع المثلین، چون اجتماع مثلین ممتنه است که این رکوع که وجوب نفسی داشت وجوب غیری هم داشته باشه. ولو قیله لو وصلیت، ابتدا خیلی گذرا اشکال رو ذکر میکنن، جواب از اشکال رو مطرح میکنن، دوباره اصل اشکال رو مفصل بیان میکنن. ولو قیله، ولو قائل بشیم به کفایت تعدد جهت، ولو در جای خودش بگیم همی که عنوان متعدد باشه کافیه شی دو تا حکم داشته باشه، ولو قائل بشیم به کفایت تعدد جهت و عنوان و جواز اجتماع امر و نهی با این تعدد جهت، بگیم در نماز در دار غصبی چون جهت و عنوان متعدده، یکی عنوان صلاته یکی عنوان غصبه، چون جهت و عنوان متعدده حکم متعدده، دو حکم اونجا جمع میشن، ولی اینجا نمیتونیم یه حرفو بزنیم. لعدم تعدد ها هنا، چون جهت در اینجا متعدد نیست، عنوان مختلف نداریم، دوتا عنوان زی حکم نداریم. چرا؟ لأن الواجب بالوجوب الغیری. فرض کنیم شما میخواید بگید مقدمه داخلیه وجوب غیری داره، خب این وجوب غیری رو عنوان مقدمه که نیامده، مقدمه علت حکمه، این عنوان رو خود رکوع آمده، خب قبلش هم وجوب نفسی داشت دیگه ممکن نیست بیاد. لأن الواجب بالوجوب الغیری، اون چی که میخواد واجب بشه به وجوب غیری، لوکانه اگه فرض کنیم مقدمه داخلیه بخواد وجوب غیری پیدا کنه، انما هو نفس الاجزا، خود رکوع باید عنوان وجوب پیدا کنه، بگیم یجب الرکوع بالوجوب الغیری لانه مقدمه، لا عنوان مقدمیتها، اون عنوان مقدمه بودن این جزء که حکم نداره و عنوان توسل به این اجزا به مرکب معمور به، عنوانی که این اجزا وسیله برای رسیدن به مرکبه، این عنوان که حکم نداره. ضرورت ان الواجب به هذا الوجوب، به خاطر اینکه روشن و بدیهی است که اون چه که واجبه به این وجوب، یعنی به وجوب غیری، اون مصداق مقدمه است، اون چیزی که به حمل شایع مقدمه است. ضرورت این که واجب به این وجوب غیری چیزی است که به حمل شایع مقدمه است، خود رکوع باشه. لانه المتوقف علیه، به خاطر این که اون عمل اون معمور به متوقف بر خود این جزء است که رکوع باشه. لا عنوانها، عنوان مقدمیت هیچگاه حکم نداره، چه در مقدمه داخلیه چه در مقدمه خارجیه، اون مصداق خارجی است. رفتن به میقات، گذاشتن نردبان، مثلا فرض بفرمایید این گونه مقدمات، خود این مصداق است که عنوان وجوب داره، نه عنوان مقدمه. نعم، پس این عنوان چیکاره است؟ بفرمایید نعم یکون هذا العنوان، بله این عنوان مقدمه بودن علت است برای ترشح وجوب بر معنون و بر مصداق. میگیم یجب الرکوع بالوجوب الغیری، چرا؟ لانه مقدمته، پس این مقدمه بودن علت اینه که وجوب روی رکوع بیاد. یجب الذهاب الى المیقات. چرا؟ لانه مقدمتون للحج. پس مقدمه بودن علت برای اینه که وجوب بیاد رو خود اون ذهاب به میقات، نه رو عنوان کلی مقدمه. پس بنابراین معلوم شد عنوان کلی مقدمه وجوب غیری نداره. تا اینجا ما بگیم این عنوان وجوب داره، خود رکوع هم وجوب نفسی داره، اینجا دو تا عنوان باشه، دو تا حکم باشه. فنقده بذالک، بنابراین با این توضیح ما روشن شد فساد و توهمه. حالا اصل اشکال رو میگم، فساد این توهم اتصاف و کل جزء من الاجزاء الواجب بالوجوب النفسی والغیری. معلوم شد این توهم فاسده که بگیم متصفه هر جزئی از اجزاء واجب، رکوع، سجود، تکبیرت الاحرام، متصف به وجوب نفسی و غیری است به دو اعتبار. از این جهت که جزء واجبه وجوب نفسی داره، از این جهت که مقدمه است عنوان مقدمیت وجوب غیری داره. توضیح میدن به اعتبار کونهی فی ضمن الکل، به اعتبار بودن این جزء در ضمن کل، جزء مرکب واجب و نفسی، وجوب نفسی داره، و به اعتبار کونی و به اعتبار بودن این جزء مقدمه و به اعتبار بودن این جزء مما یتوسل به الى الکل، به توسط این جزء به کل میرسیم، واجب غیری باشد. فساد این توهم روشن شد. فسادش هم اینه که عنوان مقدمیت اصلا وجوب غیری نداره، که شما در اینجا این عنوان رو بیاید وجوب غیری بهش بدید. اللهم الا ان یریده، مگر این که مراد مستشکل این باشد. مراد مستشکل این نیست که رکوع هم وجوب نفسی هم وجوب غیری داره. مرادش اینه که این رکوع ملاک وجوب نفسی و وجوب غیری رو داره، وجوب نفسی آمده، نوبت وجوب غیری نمیرسه. اللهم الا ان یریده ان فیه ملاک الوجوبین، در این جزء ملاک هر دو وجوب است. هم ممکن بوده واجب نفسی بشه به اعتباری که جزء واجبه، ممکن بوده واجب غیری بشه به اعتباری که مقدمه است. و امکان فعلا واجبا به وجود واحد نفسی، ولو فعلا این جزء واجب است به وجود واحد، به وجوب واحد نفسی، ولو الان وجوب نفسی داره، ولی ممکن بود ملاک وجوب غیری هم داره. سوال چرا الان وجوب نفسی داره؟ لسبقهی، چون وجوب نفسی قبل از وجوب غیریش. میدونید ابتدا باید ذل مقدمه واجب بشه، بعد وجوبی از ذل مقدمه ترشح کنه به مقدمه. چون رکوع ابتدا وجوب نفسی پیدا کرده، ولی اون ملاک وجوب غیری هم داره، ولی دیگه اینجا واجب غیری نمیشود. شاید مراد مستشکل این باشه. فتعمل، گفتیم وجه تعمل رو خود مرحوم آخوند در حاشیه بیان میکنن. در مباحثه این اون وجه تعمل مرحوم آخوند رو بخوانید از روی عبارت، نظر مرحوم آخوند این است که واجب غیری ملاک، مقدمه این ملاک وجوب غیری رو داره که وجودش جدای از ذل مقدمه باشه، مثل طهارت نسبت به نماز، طهارت جدای از نمازه، ملاک وجوب غیری رو داره. ولی اگر مقدمه بود که در وجود خارجی عین مأمور و به بود، مثل رکوع و سجود و اجزا که گفتیم مقدمات داخلیه وجود مستقل ندارن، اینجا که وجود مستقل ندارن ملاک وجوب غیری رو نخواهند داشت. هازا کلهو فی المقدمت داخلیه، تمامی حرفا در مقدمه داخلیه بود. و اما مقدمه خارجیه، فهیه ماکان خارجن، مقدمه خارجیه مقدمه ایست که خارج از مأمور و به باشه. دیروز توضیح دادیم مثل وضو نسبت به نماز، و کان له دخلون فی تحققه، اون مقدمه خارجیه دخالت در تحقق مأمور و به داشته باشه. لا یکاد و یتحقق و بدونه، مأمور و به بدون این مقدمه خارجیه محقق نشود. و قد ذکر لها اقسامون، اقسامی برای مقدمه خارجیه ذکر کردن علما، تا پنج قسم ذکر کردن. گفتن مقدمه خارجی علت تامه است، سبب است، شرط است، مقتضی است، عدم المانع است. و اطیل الکلام، کلام های مفصلی در تحدید و تعریف این اقسام ذکر کردن به نقض و ابرام، تعریف سبب چیه، تعریف شرط چیه. الا انه غیر مهم فی المقام، همین قد در بحث ما بدونیم مقدمه خارجیه در بحث مقدمه واجب داخل کافی است، نیازی به دانستن اون تقسیمات نمی باشد. خواستید مفصل اون تقسیمات رو ببینید، مفصلتر از همه جا از فصول و جاهای دیگه قوانین جلد اول صفحه 100 متارف الانظار مرحوم شیخ انصاری صفحه 35 اونجا مفصل مقدمه خارجیه رو تقسیماتی براش ذکر کردن، ولی بحثش ثمره زیادی نداره. و منها و العادیه عرض شد که چهار تقسیم برای مقدمه مرحوم آخون ذکر میکنم. تقسیم اول تمام شد. تقسیم دوم میفرماین مقدمه یا عقلیه است یا شرعیه است و یا عادیه. مقدمه عقلیه مقدمه ایست که عقل حکم می کند بدون این مقدمه اتیان ذل مقدمه ممکن نیست، محال است. مثلا عقل حکم می کند قدرت مقدمه تکلیف است. در مثال دیگه مناقشه نکن. قدرت مقدمه تکلیف است تا قدرت و توانایی نباشه انجام تکلیف محال. اینو میگیم مقدمه عقلی. قسم دوم مقدمه شرعیه هست. مقدمه شرعیه یعنی مقدمه‌ای که شارع حکم می‌کند بدون این مقدمه انجام ذل مقدمه لغو است. مثلا وضو نسبت به نماز شارع است که میگوید بدون طهارت و وضو انجام نماز لغو است. مرحوم آخون می‌فرمایند مقدمه شرعیه هم بازگشتش به مقدمه عقلیه است، به این خاطر که درست در مقدمه شرعیه شارع ابتدا حکم میکنه میگه نماز مشروط به طهارت است، ولیکن بلا فاصله بعد از این حکم شارع کبرای کلی رو اینجا عقل مشخص میکنه، عقل میگه حالا که نماز مشروط به طهارت شد، نماز مشروط به طهارت محال است بدون طهارت محقق میشه. نماز مشروط به طهارت باید با طهارت باشه و الا محال است بدون طهارت شما وظیفه شرعی تو انجام داده باشی. پس بنابراین شرایط شرعیه هم برگشت می کند به شرایط عقلیه. قسم سوم منظور همینه که بله چرا شارع اصل مقدمیت رو بیان میکنه ولی عقل هم میاد اینجا یه حکم میگذاره، یعنی عقل میگه شارع گفته نماز مشروط به طهارت است، نظر من این است که نماز مشروط به طهارت بدون طهارت محاله، پس بنابراین لا محاله. اینجا عقل هم حکم مقدمیت میکنه، اینو میخوایم بگیم ما وقت این ثمره داره بذارید باشه در جاش مشخص میشه. نه ابدا، مقدمیت رو خوب دقت کنید، شرطیت رو شارع گفته، عقلی چی رو میفهمید؟ لولا شارع عقل میگه هیچ دخالتی وضو گرفتن در نماز نداره، من هیچی نمیفهمم. شارع گفت یشترت و صلات و به طهاره، درست؟ اینو گفت شارع دیگه. بعد از این گفته شارع لا محاله حکم عقل میاد، میگه محال است نماز مشروط به طهارت رو بدون طهارت انجام بدی. این حکم عقل هست یا نیست؟ بلا شک و شبه این هستش، همین ثمره داره برای ما میاد ثمره، بلا شک و شبه، بلا شک و شبه. تا شارع نمیگفت عقل متوجهی نمیشد، ولی حالا که شارع گفته عقل میگه اندل مولا دیگه محال نماز مشروط به طهارت رو بدون طهارت بیاری، عقل اینو میگه. همین برای ما مطلب است، همین مقدار که عقلم اینجا نظر داره در جای خودش ثمره میاد. بسیار بله بله، عرض کردیم آثار عملی داره میگی، اینم شرط شرعی. یعنی بعد از حکم شارع، سوال، بعد از حکم شارع آیا عقل مقدمیت طهارت رو برای صلات میبینه یا نمیبینه؟ میبینه دیگه، همین مقدار ما میخوایم، بیشتر نمیخوایم. همین مقدار که اینجا عقل هم مقدمیت رو میبیند و همین ثمره عملی داره برای ما. نه، بازگشت به مقدمه عقلیه است، معناش همینه. بازگشت به مقدمه عقلیه معناش اینه که عقل هم مقدمیت رو پس از حکم شارع میبینند، ولی معناش این نیست که اگر اینجا شارع هم نمیبود عقلی رو درک میکرد. هیچ کسی رو نمیگه، مرحوم آخوندم نظرشون این نیست، این مقدمه شرعیه. مقدمه عادیه بذارید باشه. و منها تقسیمها الی العقلیت و الشرعیت و العادیه. تقسیم دوم، تقسیم مقدمه است به عقلیه و شرعیه و عادیه. عقلیه تعریفش چیه؟ هیه مستحیل واقعا وجود و ذل مقدمه بدونه. مقدمه عقلیه چیزیست که واقعا، این قید واقعا رو دقت کنید، محال است واقعا ذاتا وجود ذل مقدمه بدون این مقدمه. اینجا استحاله، استحاله ذاتیست. واقعا عقل میگه اگه قدرت نباشه شما نمیتونی تکلیف انجام بدی، پس قدرت به حکم عقل عرض کنم مقدمه تکلیفه. و شرعیه، مقدمه شرعی چیه؟ علا ما قیله، بنابراین چی که شیخ انصاری گفته در کتاب مطارح، مستحیل وجوده بدونه شرعا، مقدمه شرعیه چیزیست که محال است وجود عمل بدون این مقدمه، بدون این شی شرعا. عقل نمی بیند، شرع میگه محال است نماز با طهارت، نماز مشروط به طهارت وظیفه شما بدون طهارت حاصل بشه. ولکنه لا یخفا، لکن مخفی نماند، رجوع شرعیه هم به عقلیه است، یعنی عقلیه هم اینجا درک میکنه، معناش اینه ضرورت انه لا یکاد و یکون مستحیلا ذالک شرعا، ضرورت و بدیهیت این که ممکن نیست اون شی مستحیل باشه شرعا. که این نماز بدون طهارت محاله، وقتی شارع بگوید طهارت شرط نمازه، این رو قبول داریم. ضرورت انه لا یکاد و یکون مستحیلا ذالک، محال نیست اون عمل بدون این مقدمه شرعا. الا اذا اخذ فیه، مگر وقتی که اخذ بشود اون شی در اون مأمور به شرطا و قیدا، درسته باید شارع بیاد اخذ کنه، این رو قبول داریم. ولی از این طرف واستحالت المشروط والمقید بدون شرطه و قیده یکون عقلی، از این طرف مشروط و مقید بدون شرطش پیدا میشه به حکم عقل است. عقل میگه بله شارع گفت طهارت شرط نمازه، قبول میکنیم، حالا میگیم نماز بدون طهارت محال واقع بشه، یعنی محال از شما وظیفتون بدون طهارت انجام بدید. و استحاله نماز مشروط و مقید به طهارت بدون شرط و قیدش یکون عقلیان، عقل اینجا حکم میکند نماز مشروط به طهارت رو بدون شرط شما محال انجام بدید، باید نماز با طهارت باشه تا وظیفه واقعی انجام شده باشه. و اما العادیه، مقدمه عادیه یعنی چه؟ خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.